بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آرام دلها. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. در خدمت جناب آقای سید حسن نصرالله هستیم، دبیر کل محترم حزب الله لبنان. یعطیک العافیه سید.
عافاکم الله.
خیلی ممنون که فرصتی دارید در خدمت شما باشیم. این تدابیر امنیتی اذیتتون نمی‌کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا امر تعودنا عليه منذ سنوات طويله، خصوصا بعد اغتيال الامين العام الشهيد سيد عباس الموسوي رحمه الله.
ما دیگر سالهای سال است به این مسائل عادت کردیم، به خصوص بعد از شهادت سید عباس موسوی دبیر کل سابق حزب الله در سال 1999 که با همسر و فرزندش به شهادت رسید. اسرائیلی ها آشکارا و در روز روشن دست به این جنایت زدند. این عادتشان است. از آن موقع تدابیر امنیتی شدید و لازم به کار گرفته شد. در برهه اخیر هم به خاطر جنگی که رخ داد ما تصمیم به اتخاذ تدابیر شدیدتر امنیتی گرفتیم و این چیزیست که من به آن عادت کردم. برای من طبیعی است، اما میدانم برای میهمانی مثل شما خیلی سخت است.
ممکن ان یشعروا بشیء جدید علیهم.
تابستان داغی که خانم رئیس از اون صحبت میکرد تبدیل به تابستان خنک پیروزی های حزب الله شد. شما از ماها قبل با قاطعیت میگفتید که اسرا از جمله سمیر قنطار آزاد میشن. چطور به همچین پیش بینی رسیده بودید؟
به طبیعت الحال نحن مؤمنون بالله عز وجل، نتوکل عليه، نثق بوعده وبمساعدته للمؤمنين وللمجاهدين وعونه لهم، وهذا ما شاهدناه.
طبیعی است که ما به خداوند ایمان و به وعده پروردگارمان اطمینان داریم و یقین داریم پروردگار به مجاهدان راه خدا کمک می کند و عنایت دارد. این را سالهاست که تجربه می کنیم. من البته سیر مذاکرات رو دنبال می کردم و یقین داشتم که کار به جایی می رسد که قنطار و یارانش آزاد می شوند. ما در موضع قدرت بودیم، نه موضع ضعف، و از آنجا که ما از موضع قدرت برخوردار بودیم به یقین می دانستیم که هر شرطی در برابر دشمن بگذاریم آنها قبول میکنند. اما درباره انتظارات خانم رئیس، تحولات منطقه نشان میدهد که خواست آمریکا خواست خدا که نیست، گرچه متاسفانه برخی با خواسته ها و نظرات آمریکا در منطقه به گونه‌ای برخورد میکنند که انگار خواست خداوند و نظر خداوند است. پس اگر آمریکا چیزی را اراده کند، همان باید در منطقه انجام شود، در صورتی که اینطور نیست. ما منکری نیستیم که آمریکا دولت قوی است، ولیکن تجربه دهه‌های گذشته نشان داده هر آنچه را که بخواهد نمیتواند انجام دهد. به خصوص انقلاب اسلامی امام خمینی و پیروزی ملت ایران و پیامدهای مثبت این پیروزی برای مردم منطقه شاهدی بر این مدعا است. همه این انقلاب ها و نیروهای مقاومت و جنبش هایی که در منطقه طی 3 دهه گذشته شکل گرفته نشان داده که طرحهای توسعه طلبانی آمریکا آسیب دیدند و آرزوهای آمریکا در منطقه با ناکامی مواجه شده. این روزها در منطقه و به خصوص در لبنان آنچه میبینید همه نمودهای شکست آمریکاست و به وضوح هم آشکار است که در آینده نزدیک یا دور انشاءالله در منطقه به طور عموم و در لبنان به طور خاص با این اراده و عزمی که ملت‌های منطقه و رزمندگان دلاورشان دارند شاهد ناکامی طرح‌های آمریکایی خواهیم بود.
شما صحبت می‌کردید، من به دست‌هاتون نگاه می‌کردم. شما از روانشناسی دست‌ها چیزی می‌دونید؟
من روانشناس نیستم که این رفتارها رو تحلیل کنم، این کار روانشناس هاست. من به طور طبیعی دستهایم را تکان می دهم و وقتی صحبت می کنم در تکان دادن سر یا دست جست نمی گیرم. با این حال بررسی این چیزها به روانشناسان برمی گردد و من در رشته آنها دخالت نمی کنم.
من فکر می کنم از روانشناسی سررشته زیادی داشته باشید، چون الان هارتس نوشته بود که یک تیم 15 نفره کارشناس‌های اسرائیلی، حالا اهم از اسلام شناس و روان شناس و جامعه شناس، دارن کار میکنن روی ریز به ریز حرکات شما، شاید گام بعدیتون رو تخمین بزنن. از اون طرف هم میبینم که حالا به نوعی به اونها هر بار بدل زدید و تو خیلی از گذرگاه ها میبینم که از نظر روانی کارهای عجیبی انجام داد. مثلا تو جنگ 33 روزه برای سربازهایی که براتون نامه می نوشتن نامه می نوشتین، یا حتی اون ماجرای ریما دختر لبنانی که عبای خودتون رو بهش هدیه دادید. چرا این کارو کردید؟
الإسرائيليون يتحدثون عن حرب نفسية يشمها حزب الله عليهم ويعتبرون أنني جزء من هذه الحرب النفسية، وحتى قرأت أنهم
اسرائیلی ها از جنگ روانی حزب الله علیه آنها صحبت می کنند و می گویند من هم جنگ روانی راه می اندازم. حتی جایی خواندم که آنها گفتند من جنگ روانی را در جایی یاد گرفتم و همراه تعدادی از برادران حزب الله نزد استادان بزرگی آموزش دیده ایم که این نادرست است. کارهایی که ما انجام می‌دهیم از طبیعت و سرشتمان برمی‌خیزد و عادی است، اما اگر این حرکات و سکنات جزئی از جنگ روانی به حساب می‌آید، خدا را سپاسگزاریم که به ما فنون روانشناسی یاد داده. وقتی نامه برادران رزمنده به دستم رسید، دیدم نامه‌ای مالامال از محبت و عشق است. پاسخ دادن به نامه آنها اخلاقی و عاطفی بود و به آنها و مردم از محبت و پایداری و معرفتشان گفتم. گرچه این نامه‌نگاری‌ها نقش رسانه اجتماعی، روانی، سیاسی و تربیتی خود را بین رزمنده‌ها و مردم هوادار مقاومت بازی کردم، و اینکه من به نامه آنها پاسخ دادم، پاسخ طبیعی به رشادت‌های آنها بود. اما در مورد آن خانم لبنانی، ایشان در بحبوحه جنگ با تلویزیون المنار مصاحبه کرد و از منظری زیبا و جالب نظرش را گفت و تنها آرزویش همین بود که از من یک عبا به یادگاری داشته باشد. خب من تنها کاری که کردم محقق کردن یک آرزو بود. عبا را برایش فرستادم و حالا بعدها گفتند که این عبا پیامدها و آثار روانی و اجتماعی خودش را داشت. حالا من هدفم رسیدن به این آثار و پیامدها نبود. پاسخ من به خواستی آن زن یک امر طبیعی بود. من و برادرانم به دنبال کارهایی هستیم که از طریق آنها به خداوند نزدیک شویم و همین گاهی آثار مثبتی از خود به جا می‌گذارد. این همان چیزی است که با فرهنگ و عقیده ما سازگار و هماهنگ است. کار اگر برای خدا باشد، خداوند با آن برکت می‌دهد و آثار و پیامدهای مثبتی خواهد داشت. اینها برای دوست مایه شادی و برای دشمن باعث رنجش است و روحیه دشمن را تخریب می‌کند. البته شکی نیست که در برخی سخنرانی‌ها واژه‌هایی را عمدن به کار می‌بریم که در چارچوب جنگ روانی می‌گنجد. بله، گاهی برخی حقیقت‌ها را بازگو می‌کنیم یا برخی پنهانکاری‌ها داریم که عمدی است، اما بسیاری از مسائلی که اولش به شکل طبیعی انجام می شود، بعداً در چارچوب جنگ روانی به شمار می رود. آن مجموعه 15 نفری که فرمودید کار تحلیل مسائل روانی ما را دنبال می کنند، از من به شما گفتند که نمی توانند درست تحلیل کنند. آنها از درک و تحلیل بسیاری از مسائل ناتوانند. من برای شما یک مثال می زنم. وقتی در نشستی خبری هستید، باید آرام صحبت کنید. وقتی در مصاحبه تلویزیونی یا با روزنامه مصاحبه می کنید، باید آرام باشید و این طبیعی است. اما اگر در یک جمع بزرگی سخنرانی کنید، دیگر باید با حماسه و هیجان صحبت کنید. اما آنها حماسه و هیجان را به انفعالی برخورد کردن تحلیل می کنند یا از آن به عنوان آشفتگی شخصی و خشم یاد می کنند. این عادت روحانیون و علماست که در هنگام سخنرانی در جمع مردم به قاطعیت و با صدای بلند صحبت کنند، چرا که آنها از مردم و مردم از آنها تأثیر می گیرند. اسرائیلی ها شکل سخنرانی ما را اشتباه تحلیل می کنند. در هر حال این مسئله پیچیده است. اگر تمام کارشناسان دنیا را هم جمع کنند، نمی توانند به تحلیلی دقیق از این حرکات و سکنات برسند.
عمل معقد يعني، وانا لا اعتقد انهم لو جمعوا الكثير من خبراء العالم انهم يمكن ان يصلوا الى تحليل نفسي صحيح ودقيق كما يتصورون.
شما ما شنیدیم که تو خلوت خودتون، یعنی تو خلوت نزدیکانتون، شنیدیم خیلی شوخ طبعید. این شنیده های ما اصلا درسته یا نه؟
یعنی مثل انا من جماعت الطلبه،
من از جماعت طلبه ها هستم. در ایران هم خودتان می دانید که روحانیون از طبع اخلاق لطیفی برخوردار هستند و شنیده شما البته درست است، ولی این شوخ طبعی ها در محیط خاصی صورت می گیرد، در جای خودش و به جا.
می خوام بدونم پسر شما هادی چطور شهید شد. این سال رو به خاطر این می پرسم که در طول جنگ های تاریخی لبنان، چه داخلی و چه خارجی، مقابل با اشغالگرها، هیچ وقت سابقه نداشته که رهبر یکی از که فرزند یکی از مثلا رهبران سیاسی یا شبه نظامی یا نظامی جانش رو بر سر آرمانش بگذاره. درباره هادی به ما بگید.
یعنی شهید هادی هو التحق بالمقاومه الاسلامیه وقبل شهادته بعامين تقريبا وكان
شهید هادی قبل از شهادتش دو سال بود که عضو مقاومت بود و در خطوط مرزی خدمت می‌کرد. شما می‌دانید که ما جبهه کلاسیکی آنگونه که شما در جنگ داشتید نداریم، فقط منطقه اشغالی داشتیم که برادران رزمنده آنجا به مأموریت‌های محوله می‌پرداختند و تحرکات دشمن را زیر نظر داشتند. گاهی هم عملیات‌های در داخل مناطق اشغالی داشتند. شهید هادی در برخی از این عملیات ها شرکت میکرد. در یکی از عملیات ها در منطقه اقلیم توفاه ایشان با تعدادی از برادران رزمنده با گروهی از نظامیان صهیونیست برخورد کرد و در درگیری با این گروه هادی و دو تن از برادران شهید شدند. بعد از آن بین رزمنده های ما و صهیونیست ها درگیری گسترده رخ داد و کار به جای رسید که تعدادی از سربازان و افسران ارتش لبنان نیز در کنار رزمندگان ما علیه صهیونیست ها وارد عمل شدند و جنگنده های دشمن منطقه را به شدت بمباران کردند و تعدادی از ارتشی‌های لبنان را هم به شهادت رساندند. این حادثه خیلی مهم بود، چرا که برای اولین بار تعدادی از نیروهای ارتش در کنار رزمندگان مقاومت به شهادت رسیدند. شاید حضور هادی میان شهدا این حادثه را برای مردم پررنگ‌تر و برجسته‌تر نشان داد و از نظر سیاسی و رسانه‌ای خیلی مهم جلوه کرد، اما از نظر بنده هادی که پسر من است مثل دیگر شهداست و هیچ ارزش فوق‌العاده‌ای در قیاس با دیگر شهدا ندارد. او هم مثل دیگر شهدا و رزمندگان است که در میدان شرف و عزت به شهادت رسیدند.
كل مجاهد و كل شهید سقط في هذه المعركه الشريفه.
یکی از شاید رازهای محبوبیت شما تو لبنان این باشه که وقتی از شهادت میگید اول پسرتون رو جلو میفرستید. نمیدونم، فکر میکنم یه مجموعه از همین حرکات و عملهایی که با گفتار میخونه تا یک نفر محبوب میشه. شما چطور این لبنانی ها رو که شاید مجموعی از عرب ملیگرا باشن، طیف ها، مذاهب، حتی نگاه ها و سلیقه های خیلی زیادی رو ما تو لبنان شاهد هستیم، تقریبا همه رو حول محور مقاومت جمع کردید، چطور این کارو کردید؟
اولا هناك نقطة أود أن يعني أوضحها أنه هذه ليست حالة خاصة في حزب الله. في الحرب التي كانت قائمة حرب 33 يوما.
میخواهم چیزی را برایتون توضیح دهم. شهادت پسرم حالت خاصی در حزب الله نیست. در جنگ اخیر و سالهای طولانی مقاومت سران و فرماندهان حزب الله همگی فرزندانشان در خطوط مقدم نبرد با صهیونیست ها بودند. حتی در جنگ اخیر تعدادی از بچه های فرماندهان حزب الله در خط مقدم علیه دشمن می جنگیدند. ما نمی گوییم بچه فلان شخص فلان جا می جنگد. اینها در حزب الله طبیعی است. هادی هم در مقاومت بود و در خطوط مقدم خدمت می کرد و چون شهید شد همه فهمیدند که در خط اول نبرد با دشمن بوده است. این را به تأکید عرض می کنم که بچه های فرماندهان و سران حزب الله در طول سالهای مقاومت و جنگ اخیر همگی در خطوط مقدم بودند. چیزی که رخ داد مخصوص شخص من و پسر بنده نیست که در خطوط مقدم باشد و شهید شود. ما مشترکات زیادی در لبنان داریم. شما می توانید یک سخنرانی دینی درباره پیامبر داشته باشید و از آن نتایج مختلفی بگیرید. مثلا امام خمینی در بسیاری از سخنرانی‌هایش درباره دین و فرهنگ و ارزش‌های ابراهیمی صحبت می‌کند، در حالی که ایشان منظورشان همان دین جامع و کامل یعنی اسلام و پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله است. چیزی که جالب است آن است که همه پیامبرانی که بعد از ابراهیم آمدند به نبوت ایشان اعتقاد دارند و ایشان را قبول دارند، در حالی که این موضع قبل از ابراهیم را شامل نمی‌شود و پیروان ادیان در این باره یعنی پیش از حضرت ابراهیم با هم اختلاف دارند. این است که امام خمینی به پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله گریزی میزند و ارتباط شریعت اسلامی را با ادیان قبلی ارتباط میدهد. شما میتوانید یک سخنرانی اسلامی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله داشته باشید و به پیوندهای مشترک میان اسلام و دیگر ادیان آسمانی بپردازید و نوعی ارتباط برقرار کنید که قابل قبول همگان باشد، بدون اینکه وارد مسائل پیچیده و ظریف مورد اختلاف شوید، همان کاری که امام خمینی میکرد. وسعت مشترکات اسلام و دیگر ادیان زیاد است و ما تلاش داریم که بیشتر روی این مشترکات منور دهیم، چه در محدوده اسلام مذهب سنی و شیعی و چه در برخورد با ادیان دیگر یهودی و مسیحی. این در خصوص مسائل عقیدتی و فرهنگی بود، اما در بخش سیاسی موضوع مقاومت یک مسئله مورد توافق کلی یا شبه کلی است که اسرائیل دشمن است و این حقیقتی است که کسی نمیتواند آن را انکار کند. از طرفی لزوم ایستادگی در برابر دشمن را هم همه درک کردند. اینکه شما از مقاومت بگویید و در عمل نشان دهید که روش مقاومت را پیگیری می‌کنید و دستاوردهای مقاومت را برای کشور خودت و مردم خودت ارمغان بیاوری و در کار سیاسی همان را به مردم نشان دهی، دیگر می‌بینید که مقاومت حقیقتی ملموس و انکارناپذیر و حقیقی است و نیازمند به آن هستیم. همین می‌شود که می‌بینی اطراف خودت طوایف، مذاهب، احزاب و جریان‌های مختلفی با نگرش‌ها و بینش‌های مختلف جمع می‌شوند. جمع می‌شوند چون می‌فهمند که موضوع مقاومت در بُعد سیاسی هم نقطه اشتراک لبنانی‌هاست. با این حال در این میانه کسانی هم هستند که با مقاومت مخالفت می‌کنند. البته بگویم که اکثر آنها پیشینه و تاریخ سیاسیشان معلوم است و دیدگاه و موضع‌گیری این اشخاص غافلگیر کننده و مایه تعجب نیست. برخی از اینها نمی‌توانند بگویند اسرائیل دوست ماست، پس در ظاهر می‌گویند اسرائیل دشمن است و بعد به مخالفت با مقاومت می‌پردازند. شما را به مباحث و کشمکش‌های کلامی بی‌ارزش و جزئی می‌کشانند و به دردسر می‌اندازند. در مجموع ما بر این باوریم که جمع کردن مردم برای مقابله با دشمن مشترک از دیگر عوامل مشترک نظیر مسائل عقیدتی، سیاسی و فرهنگی مشترک کارسازتر است. این نقطه اشتراک و غیر قابل اختلاف همه لبنانی هاست که اسرائیل دشمن، اشغالگر، جنایتکار و غاصب است و ملت‌های منطقه را تهدید می‌کند. این یک مسئله مشترک میان همه لبنانی هاست و این که در برابر دشمن کشورها و ملت‌ها با جدیت بایستی و آنها را یکی پس از دیگری شکست بدهی دیگر طبیعی است، که همین می شود که حزب الله از جایگاهی والا و احترامی وسیع در میان همه لبنانی ها برخوردار می شود. حالا دیگر برخی صداها همین سوان سو اگر علیه این حزب بلند شود، دیگر نمی تواند به حیثیت حزب آسیب برساند. جایگاه و ارزش مقاومت میان مردم مانند ارزش خورشید در روز نمایان است و هیچ ابر بهاری نمیتواند جلوی تابش خورشید را بگیرد.
عین الشمس في رابعة النهار لا تستطيع اي غيمه صيف ان تحجب شعاع الشمس عن الناس. هذه الحقيقه.
شاید به خاطر همین نگاه شما بود که وقتی خیلی از حالا احزاب و من 30-40 روز لبنان هم میبینم، خیلی از احزابی که وزن سیاسی حزب الله رو نداشتن اما یه جاهای وارد سهم‌خواهی شده بودن، اما حزب الله وارد این بازی نشد، حتی از بین اون وزارتخونه ها به قول ما ایرانی ها چانه زنی هم نکرد، یک وزارت کار رو انتخاب کرد. حالا چرا تنها وزارت کار و چرا وزارت کار رو انتخاب کردید؟
تعرف أن الحكومة في لبنان تتشكل على أساس الحصص الطائفية والمذهبية، والقوى السياسية لا خيار أمامها سوى أن تقبل بهذا التقسيم.
می‌دانید که پست‌های وزارتی بر اساس طایفه و مذهب در لبنان توزیع می‌شود. جریان‌های سیاسی هم چاره‌ای ندارند جز اینکه از این تمایل طایفه‌ای یا مذهبی و سهمیه‌بندی‌ها تبعیت کنند. لذا هیچ حکومتی نمی‌تواند برخلاف این مبنا تشکیل شود. طبیعی است که بگویم برای تشکیل حکومت باید 15 وزیر مسلمان و 15 وزیر مسیحی باشد. این 15 نفر میان شیعه و اهل سنت و دروز تقسیم می شود که سهم شیعه 6 وزیر است. ما با برادران جنبش عمل اختلافی نداریم، 6 سهم را تقسیم کردیم. ما از حق 3 وزیر خود به نفع همپیمانان گذشتیم، همپیمانانی که در طول جنگ و بعد از جنگ کنار ما ایستادند. این دوستان به خاطر شرایط ما فرصتی برای شرکت در کار سیاسی به آنها داده نمی‌شد. لذا از سهمی خود گذشتیم. حتی پیشنهاد کردیم که یک وزیر سنی از جریان مخالف معرفی کنیم که جریان حاکم نپذیرفت. یک وزیر دروزی از مخالفان اعلام کردیم، پذیرفتند. سپس از احزاب ملی سه وزیر شیعه خواستند که ما دو وزیر از همپیمانانمان اعلام کردیم و تنها یک وزیر برایمان ماند که آن را معرفی کردیم. ما حتی حاضر بودیم نفر سوم یا همین وزیر کار کنونی را بگذاریم دوستانمان از خودشان انتخاب کنند، اما نگران شدیم که جریان حاکم بگوید شما به دلیل نداشتن وزیر در کابینه نمیتوانید در تصمیمات سیاسی کشور شرکت داشته باشید. حالا همین یک وزیر نمیتواند حکومت را ضعیف یا سرنگون کند، اما میتواند آن را فعال و کاری کند. انتخاب وزارت کار بر اساس نظر خاصی صورت نگرفت. شش وزارتخانه بود که ما هر کدام را که می‌خواستیم می‌توانستیم انتخاب کنیم. همه آن شش وزارتخانه هم مهم بودند، اما مهمترین بود که ما در کنار همپیمانان خود در اتخاذ تصمیمات اصلی کشور سهیم و شریک باشیم و برای حمایت از لبنان و حل مشکلات مردم و برون رفت از بحران کنونی در کابینه شرکت کنیم و وزارتخانه‌ای را به خود اختصاص دهیم که دادیم.
المهم كان أصل وجودنا في الحكومة إلى جانب حلفائنا لنتمكن من خلال هذا الوجود في الحكومة أن نكون شركاء في القرار السياسي الأساسي في لبنان لحماية لبنان والتعاون لحل مشكلاته وأزماته.
شما چند بار از نزدیک دیده بودید؟
تمام.
بله، بیش از یک بار ایشان را دیدم.
انا تعرفت على الدكتور الشهير الدكتور چمران رحمة الله عليه وكان لي من العمر 15 عاما، كنت شابا صغيرا. وكان الدكتور شمران عمليا هو المسؤول التنظيمي لحركة المحرومين، حركة أمل، في زمن قيادة سماحة.
من 15 ساله بودم که با شهید شمران آشنا شدم. آن زمان پسر بچه کوچکی بودم و مرحوم شمران مسئول سازماندهی جنبش عمل بود و همزمان امام موسی صدر هم رهبری سیاسی و اجتماعی شیعیان لبنان را بر عهده داشت و ایشان مرحوم چمران را به مسئولیت سازماندهی جنبش عمل منصوب کرده بود. در آن زمان من با اینکه نوجوانی 15 ساله بودم، مسئول جنبش عمل در روستایمان بودم. آن موقع ها جلسات هفتگی دو هفته یک بار در هنرستان جبل عامل تشکیل میشد. شهید چمران در این هنرستان استاد تدریس ما بود و مسئولان جنبش عمل در جنوب را جمع می‌کرد و با آنها سخن می‌گفت. ایشان در آن زمان تحلیل های سیاسی از اوضاع لبنان و منطقه داشتند و من مقید بودم که در این جلسات شرکت کنم. من باید بگویم که در زمینه سیاسی و سازمانی ایشان سمت استاد را برای بنده داشت. من تقریبا دو سال از محضر ایشان بهره بردم. بعد از آن به حوزه نجف اشرف مشرف شدم. پس از مدتی از حوزه نجف که به لبنان آمدم، با ایشان برای بار دوم دیدار کردم. این دیدار زمانی بود که امام موسی صدر ربوده شده بودند. ایشان بسیار متأثر از این واقعه بودند، چرا که با امام موسی رابطه نزدیک و عاطفی داشتند. آخرین باری که با ایشان دیدار کردم پیش از رفتن ایشان به ایران بود و بعد از آن ندیدم ایشان را تا اینکه خبر شهادتشان را شنیدم.
ایضا ثانیتا بعد اختفاء و اختطاف سماحت الامام سید موسی الصدر و كان متألما جدا يعني لغياب الإمام الصدر وهو كان على علاقة روحية وعاطفية شديدة مع الإمام موسى الصدر، كان جدا متأثر يعني. وآخر مرة التقيته قبل أيام من مغادرته لبنان إلى الجمهورية الإسلامية، وبعد ذلك لم أره إلى أن سمعت بنبأ استشهاده رضوان الله عليه.
هذا أستاذ متحري على ما بيجد
شهيد متحري. طبعا أنا لم أتعرف عليه شخصيا لأنه بعد انتصار الثورة الإسلامية بفترة أنا لم أذهب إلى إيران. طبعا لم أذهب إلى إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية، كانت دراستي في النجف الأشرف وفي لبنان.
من به شخصه با شهید مطهری از نزدیک آشنا نبودم، زیرا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران من به ایران نرفتم. من تحصیلاتم در نجف اشرف و لبنان بود. ایشان با فاصله کمی پس از پیروزی انقلاب شهید شد و من بعدها و بعد از شهادت مطهری و چمران به ایران رفتم. ما به عنوان یک مسلمان لبنانی شهید مطهری را از طریق کتابهایش میشناسیم و آنچه نوشته است. بیشتر کتابهای مطهری به عربی ترجمه شده و ما از طریق آثارشان ایشان را شناخته ایم. بعد از اینکه زبان فارسی را یاد گرفتم برگشتم کتابهایش را به فارسی خواندم، زیرا در لغت اصلی و مبدع که فارسی بود نوعی روحیه و عطر خاصی در آثار ایشان استشمام می‌کردم. مترجم می‌تواند واژه به واژه معنی کند و به صورت تحت لفظی معنای واژه را منتقل کند، اما وقتی خودتان کتابی را به زبان مادری بخوانید مزه و طعم بخصوصی را می‌توانید از آن استشمام کنید. تحصیل کرده های لبنانی از طریق ترجمه ها با آثار شهید مطهری آشنا شدند، اما رویاوری من و بسیاری از برادران به کتاب های مطهری به خاطر آن بود که امام خمینی تأکید بر خواندن کتاب های مرحوم مطهری داشتند و آن را سفارش می کردند.
ممکن قول به ایجاز یعنی انهم طبعا هذا تأكد بعد توصية الإمام خميني قدس سره الشريف في قراءة والإحاطة بكتب شهيد مطهري رضوان الله عليه، ولكن بمعزل عن توصية الإمام يعني أو إضافة إلى توصية الإمام أستطيع القول بأنه في الساحة اللبنانية وفي الساحة الشيعية العربية عموما والإسلامية العربية عموما
هم سال 1982 دیدار شما با
لا هذا نحن سمعناه من الإمام في المناسبة
نه ما تأكيدات مبني بر مطالعه كتاب های شهید مطهری را در سخنرانی های عمومی امام شنیدیم، نه در آن دیدار شخصی که با ایشان داشتم. شاید بتوانم بگویم تأثیرگذارترین اشخاصی که در من و جهان تشیع تأثیر گذاشتند دو محقق بزرگ، شهید محمد باقر صدر و شهید مطهری، همچنان که زیر ساختهای عقیدتی و ایدئولوژی یک مسلمان رزمنده و پژوهشگر دینی را این دو بزرگوار برای ما ترسیم کردند که حالا مورد استفاده انسانهای مؤمن و مجاهد است.
شما فکر میکنید جنگ دیگه در راهه؟
باید گفت تا زمانی که اسرائیل با آن خوی ددمنشانه و تجاوزکارانه در منطقه هست و نسبت به خاک و آب ما طمع می‌ورزد از هیچ کاری فروگذار نخواهد کرد. البته طرح اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات با شکست روبرو شد، ولیکن این طرح با نمود دیگری در منطقه می‌خواهد محقق شود، به گونه‌ای که اسرائیل قدرتمند بر تمام منطقه مسلط باشد. اسرائیل برای رسیدن به این رویاها عقب نشینی نخواهد کرد و ابزارش هم برای رسیدن به این رویاها به کارگیری قدرت تجاوز و جنگ است. من در اینجا میخواهم پاسخی ایدئولوژیک و عقیدتی به شما بدهم. تا زمانی که اسرائیل وجود دارد منطقه در حالتی از جنگ و ناآرامی به سر میبرد و ما نمیدانیم اسرائیل کی و چه زمانی شروع به جنگ علیه ملت‌ها و دولت‌های این منطقه خواهد کرد. اگر بخواهیم سیاسی حرف بزنیم من نمیتوانم قاطعانه بگویم که در مدتی کوتاه یا مدت زمان دورتری اسرائیل به لبنان حمله خواهد کرد یا خیر. جنگ آینده بستگی به رویدادها و شرایط منطقه‌ای و بین المللی دارد. یکی بسته به پرونده هسته ایران است و دیگری گفتگوی غیر مستقیم اسرائیل با سوریه. از سوی دیگر تحولات غزه و اوضاع فلسطین، رویدادهای منطقه، تحولات بین المللی، حتی جنگ روسیه با گرجستان نیز آثار و پیامدهای مختلفی از خود به جا خواهد گذاشت. در مجموع منطقه آبستن حوادث مختلفی است و هر لحظه ممکن است اتفاقی رخ دهد و لذا منطقه آرام و پایدار نیست و احتمالات مختلفی وجود دارد. اما این را بگویم، اسرائیل اگر بخواهد جنگی را بر ضد ایران و سوریه و یا حتی باریکه غزه یا لبنان از سر بگیرد، هزاران حساب را برای خود باز خواهد کرد که عواقب آن برایش مشخص نیست. حتی اگر بخواهد در بخش محاصره شده تحت فشار غزه جنگی را آغاز کند، بعد از تجربه تلخ جنگ 33 روزه یقینا هزاران حساب باز خواهد کرد. اسرائیل بعد از جنگ اخیر از رهبری سیاسی و فرماندهی نظامی بی بهره است. فرماندهان این رژیم کارای خود را در میدان عمل از دست داده و با شکست مواجه شدند. فرماندهانی که برایشان باقی مانده کسانی هستند که میخواهند تازه تجربه کسب کنند. روحیه ارتش و نظامیان صهیونیست رو به کاهش است و میتوانم بگویم صهیونیست ها قدرت و شجاعت اقدامی عملی برای حمله نظامی ندارند. انگیزه‌ای که آنها قبلا برای جنگیدن داشتند الان وجود ندارد. البته این بدان معنا نیست که الان انگیزه‌ای برای جنگ ندارند، که نداشتن انگیزه موجب ممانعت از ارتکاب به حماقتی دوباره در تجاوز از سوی اسرائیل نخواهد شد. اسرائیل خود ابزاری در دست جورج بوش و دولت‌های قبلی آمریکاست و یک بار رانده می‌شود به میدان و بدون حساب و کتاب دست به ماجراجویی می‌زند.
این از اسرائیل. وضع تجهیزات در زمین شما الان چطوره؟
در
بهترین حالت ها ما از نظر تجهیزات با توکل به خدا و استعانت از حق تعالی در وضع خیلی خوبی هستیم. ما به مضمون آیه وعید دوله هم مستطعتم من قوه آمادگی بیشتری داریم، چه از لحاظ لوجستیکی و برنامه‌ریزی و چه از لحاظ آمادگی نیروها، تجهیزات مادی، روحی رزمندگان، سازماندهی و غیره. شرایط بسیار خوب است و همه تدابیر لازم اندیشیده شده است. شب و روز در حال تلاشیم. ما با توجه به همسایگی با چنین دشمنی هرگز آن را دست کم نمیگیریم. با توجه به قدرت مالی و امکانات و کمک‌های غرب به اسرائیل ما دائما باید در حالتی از آمادگی و رشد و پیشرفت و بالندگی باشیم و از اینکه همیشه در بهترین حالت هستیم خداوند را شکر گذاریم.
ما می‌خواستیم با پدر مادر شما مصاحبه بگیریم، گفتن که شما باید اجازه بدید. بعد اینو به خاطر این میگم که خواستم بگم شما قبلا، یعنی وقتی خیلی کوچیک بودین و این پدرتون صبح بعد از نماز صبح می‌رفتن سر کار تا دیر وقت. بعد یک بار فکر کنم تو فیگارو مصاحبه کرده بودید، من خوندم که هیچ وقت نشد که مثلا خیلی کم شده بود که همه اعضای خانه دور یه سفره باشن به خاطر این مشغله پدر. این از دغدغه هاتون بود، میگفتین که یه خاطره تلخی بوده تو دوران کودکی. الان شما وقتی اینو دارید که بشینید پای یه سفره با اعضای خانوادتون؟
نعم بین الحین والاخر هذا يحصل و یجب ان يحصل لانه
بله، هر از چندگاهی پدر و مادرم رو میبینم و خدمتشان میرسم. دیدار با پدر و مادر باید انجام شود که از مصادیق صله رحم است و تبعات و برکات خوبی برای دنیا و آخرت به همراه داره.
الحمدلله هذا امر یعنی يحصل بین الحین والاخر.
بعد یه سوالی که شاید سال آخر باشه، شما اولین کتابی که خریدید خاطرتون هست؟
اول کتاب انا اشتریته و کان لی من العمر 11 عاما.
نخستین کتابی که خریدم کتاب ارشاد القلوب دیلمی بود. آن زمان من 11 ساله بودم. نویسنده از دانشمندان قدیمی بود. آن کتاب خاص این بره از زمان است. کتابی جامع شامل موعظه ها و ارشاد ها و گفتارهای پیامبر صلوات الله علیه، داستان پیامبران و علما. کتاب بسیار خوبی است، بر من تاثیر گذاشت.
یعنی هو لكل الاعمار مفید بالتاكيد، ولكن لا هو
نه، متاسفانه خانه ما در سال 1975 در جنگ داخلی ویران شد. کتاب هم از بین رفت.
جالبش تو خانواده شما تا چند نسل قبل از شما روحانی نبوده.
صحیح.
درسته؟
لم يكن.
بله نبوده. نه
بوده. فهم کنم یه پیرمردی بوده تو محله شما، یه مغازه‌ای داشته با محاسن سپیدی که خیلی بهش علاقه داشتید. وقتی رد میشدین از مغازه میدیدین داره نماز میخونه و اینا، من جایی خوندم که گفته بودید اون یکی از دلایلی بود که من طلبه شدم.
نه، یعنی الجزء الاول من قصه صحیح، یعنی كان احد جيراننا.
نه، یعنی بخش اول اطلاعات شما درست است. پیرمردی در محل داشتیم که در دکانش سر وقت نماز می‌خواند. این شخص مرا به تعجب وامی داشت. درست است که این شخص تأثیر داشت، ولی در دکان پدرم تصویری از امام موسی صدر بود و من دائما به این تصویر نگاه می‌کردم. امام موسی صدر علاوه بر اینکه رهبر بزرگ دینی و سیاسی و مجاهد لبنان به شمار می رفت، چهره زیبا و چشم ربایی هم داشت و من که نوجوان بودم دائما به تصویر این مرد بزرگ خیره می شدم. زیبایی و هیبت این بزرگ مرد به شگفتی هم وامی داشت. می گفتم انشاءالله اگر بزرگ شدم می روم درس علوم دینی می خوانم و مثل این سید بزرگوار می شدم و لباس روحانی امام موسی صدر را می پوشم. من در آن زمان 9 یا 10 ساله بودم که مجذوب این بزرگوار شدم. در حقیقت اندیشه روحانی شدن از زمان نگریستن به آن عکس شروع شد و من شیفته آن شدم و من آرزوی روحانی شدن کردم. کسی از من نخواست بروم روحانی شوم و علوم دینی را دنبال کنم. حتی من کسی را از روحانیون نمی شناختم. با هیچ کدامشان هم آشنا نبودم که کمکم کند روحانی شوم. اصلا ما در روستایمان روحانی نداشتیم. حتی در منطقه ما برای نماز خواندن هم یک مسجد نبود.
خیلی ممنونم که لطف کردید وقتتون رو به من دادید. متشکرم.
اهلا وسهلا.